بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمه الله. خب بحثمون در روایت صحیح ابی بلاد بود که مرحوم شیخ بحث رو رسوندن به اون جایی که داشتن روایت رو بنابر ملاک یوم التلف معنا می‌کردن، فرمودن که اگر قرار باشه که به ملاک به یوم التلف باشه، قواعد کتاب القضا در این دو فقره‌ای که در واقع استشهاد شده بهش و ازش استفاده شده کاملا پابرجا میمونه و مطابقت داره. اونجا که فرمود انت و هو اما ان یحلفه هو علی القیمه فیلزمک، و فقره بعدی که فرمود او یأتی صاحب البغل به شهودن یشهدون علی ان القیمه البغل یوم اکترا کذا کذا، فرمودن که سه تا حالت پیدا میکنه اختلاف میان مالک و قاصر و برفرضی که یوم التلف باشه. از این سه تا حالت، حالت اول و دوم حمل میشن بر حالت اول و دوم توی عبارت روایت، و حالت سوم از عکس حالت اول حکمش فهمیده میشه و کاملا مطابقه با قواعد کتاب القضا خواهد بود. اما فرمودن که اگر میخواستیم که با ملاک یوم المخالفه که در واقع همون یوم الزمان باشه روایت رو معنا بکنیم، در اون صورت باید روایت رو هم میکردیم بر یه معنایی که اون معنا هم بعید به ذهن میرسید و خیلی بعید بود که بشه اون معنا رو حمله بر روایت کرد. اون معنا چی بود که مرحوم شیخ فرمودن که بعیده؟ فرمودن که شما ببرید محل بحث رو روی جایی که مالک و قاصب نسبت به قیمت در روز قبل از یوم المخالفه یا روز بعد از یوم المخالفه اتفاق دارن، اما قاصب ادعا میکنه که در روز مخالفت در یوم المخالفه این قیمت پایین اومده. فرض کنید که هر دو اتفاق دارن که قبل یا بعد یوم المخالفه قیمت بغل 100 درهم بوده، قاصب در روز یوم المخالفه ادعا داره که قیمت اومده پایین و 90 درهم شده. اگر که اینطور معنا کنیم اون وقت در واقع محل بحث ما درست خواهد شد. چرا؟ چون اینکه امام فرمود اما ان یحلف هو قسم الیمین علی المنکر، قسم رو باید منکر بخوره. خب اینجا قاصب مدعی چیست؟ مدعی نقصان است، پس او باید چی بیاره؟ شاهد بیاره. لذا کاملا مطابقت پیدا میکنه با مورد روایت و خدمت شما عارضم که مشکل تطبیق روایت بر قواعد کتاب القضا هم حل خواهد شد در صورتی که اینگونه معنا کنیم. خب مرحوم شیخ فرمودن که این احتمال بعیده، لا یخفا بعده، علت بعدش رو هم عرض کردیم که جهتش اینه که واقعا خیلی بعیده که بخوایم قاصب رو به جهت این که واقعا تا قبل از یوم المخالفه ابتلا و مواجهه‌ای با بغل نداشته بخوایم ادعای او رو بپذیریم در روز یوم المخالفه. این خیلی بعیده، چون بالاخره قاصب تا قبل از مخالفه هیچ ابتلا و مواجهه‌ای با بغل نداشته. تا در واقع موافقت او با آقای مالک مکاری در قیمت در قبل از یوم المخالفه یا بعد از یوم المخالفه ملاک توافق اونها باشه، که بعد بخوایم این روایت صحیحه رو هم کنیم برای یک فرد نادر و مصداق نادری از این در واقع نزاع میان این دو نفر. نزاع به نظر میرسه که خیلی بعیده این توجیه. مرحوم شیخ میفهمد که و ابعد منه حمل النساء على التعبد. مرحوم شیخ میفهمد که بعیدتر از این احتمال برای توضیح معنای یوم المخالفه اینه که بگیم این روایت رو حمل بر یک حکم تعبدی کنیم و بگیم که در بحث بغلی که مورد غصب واقع شده این یک حکم اختصاصی داره، کاملا در واقع تعبدیه و باید بیانه مالک در واقع مقدم بشه و قسمش هم قبول بشه و این مورد که در مورد بغل مقصوبه هست ذیل اون عموم قاعده ای که میگفتیم البینه تو علی المدعی و الیمین و علی المنکر قرار نمیگیره. میگه که این احتمال از قبلی خیلی بعیدتره. وجه بعدش هم و وجه ابعدیتش هم در اینه که شاید هیچ شاید که قطعا همینه، هیچ کسی از فقها، احدی از فقها نسبت به این تعبد و تخصیص این قاعده کتاب القضا پیش قدم نشده، در حالی که وقتی میخواییم ما تخصیص رو رقم بزنیم، تخصیص باید به قدری عرفی واضح و قابل تشخیص باشه که بقیه هم که اون رو میبینن این تشخیص رو بدن، در حالی که اینجا خلاف اینه. و اساساً استقو شاهدن برای این که این تخصیص عرفی نیست، استقو شاهدن برای این که این تخصیص قاعده واضح نیست و روشن نیست، اینی که تمام فقهای ما نسبت به این مسئله اعراض کردن، هیچ یک از فقها نگفتن که اینجا حکم تعبد است و نسبت به تخصیص اعراض دارن. پس این نشون میده که اینجا یه ابعدیتی نسبت به بچه قبل هست. این خیلی دیگه بعیده بخوام این کارو بکنیم. و ابعد منه حمل النص علی التعبد، این که بخوایم نص رو حمل کنیم بر تعبد. و جعل الحکم فی خصوص دابة المقصوبة او مطلقا مخالفا للقاعدة المتفقه علیها نصا و فتوا. و این که قرار بدیم و جعل الحکمه حکم در خصوص مسئله دابه مقصوبه، اون جانور چهارپایی که غصب شده، او مطلقا، این مطلقا یعنی که نه فقط اون چیزی که مقصوبه هست دابه باشه، هر چیزی که غصب بشه، حکم رو در این مورد یا مطلق موارد غصب، حکم در اینها را مخالفن قرار بدهیم، مخالف با قاعده‌ای که اتفاق شده است بر اون قاعده، هم نصن و هم فتوان، هم نصوص و روایات در واقع بر این قاعده صحه میذارن، هم فتاوای فقها. خب این قاعده ای که متفقون علیها هست چیه؟ من کون البینته علی المدعی، بینه رو باید مدعی بیاره، ولی یمینو علی من انکر، یمین رو هم کسی که منکره، کما حکی عن الشیخ فی باب الاجاره و القصب، کما اینکه این مطلب حکایت شده از مرحوم شیخ، شیخ طوسی در کتاب خدمت شما عرض بشود که نهایه از کتاب نهایه در باب اجاره و قصب کتاب شریف نهایه. و از اف من ذالک الاستشهاد به روایه علی اعتبار علی القیم من حین القصب الی التلف کما حکی عن الشهید ثانی. مرحوم شیخ احتمال دیگری رو برای ملاک زمان در فرض روایت مطرح میکنه و اون و در واقع این احتمال رو میگن که از روایت میشه برداشت کرد. خب اون احتمال چیه؟ این که زمان به اعلی القیم باشه، بالاترین قیمت ها از هینی که قصب صورت میگیره، یوم المخالفه تا یوم التلف، در واقع باید محاسبه بشه، تعرفه گذاری بشه که اگر در این زمان از قصب تا تلف هر قیمتی بالاتر بود، اون قیمت به عنوان زمان باید پرداخت بشه. مرحوم شیخ معتقده که این احتمال حتی از ملاک یوم المخالفه هم ضعیف‌تره، چون به نظر میرسه که هیچ وجه و دلیل و توجیه و محمل صحیحی نداره و معتقده ایشون که من در واقع در کتب فقها و در لسان اونها دلیلی رو بر این وجه پیدا نکردم. بله ممکنه استدلالی بشه برای خدمت شما عرض بشود که این مطلب، اما شما منتقدی که من چیزی رو پیدا نکردم در باب وجه دلالت روایت بر اعلی القیم و از اف و من ذالکه ضعیف‌تر از من ذالکه. ضمیر ذالکه اسم اشاره ذالکه مشاره الیهش میخوره به ملاک یوم المخالفه. و از اف و من ذالکه الاستشهاد و به روایت، در واقع استشهاد بشه به روایت برای اعتبار اعلی القیم من حین القصف للطلب، کما حکی عن الشهید، کما اینکه از مرحوم شهید ثانی این مطلب حکایت شده است. از لم یعلم لذالک وجه صحیح. این از تعلیل از عفیت این وجهه. چرا این وجه از یام المخالفه ضعیفتره؟ به خاطر اینکه لم یعلم لذالک وجه صحیح، یک وجه صحیحی، یک توجیه و محمل صحیحی که بشه بر روایت تحمیل کرد در واقع دانسته نمیشود برای این صورت. ولم ازفر به من وجه دلالته علی هذا المطلب، و من کسی رو پیدا نکردم که دلالت این مورد را، این وجه را بر این مطلب، در واقع دلالت روایت رو بر این دلالته ها میخوره به روایت، من کسی رو پیدا نکردم که توجیه کرده باشد دلالت روایت رو بر این مطلب که بگه آقا مثلا همچین چیز. اما میفهمد نه، استدلوا علی هذا القول به ان العین مضمونه فی جمیع تلک الازمنه التي منها زمان ارتفاع قیمته. مرحوم شیخ میگه من در واقع کسی رو پیدا نکردم که بخواد دلا روایت رو بر در واقع اعلی القیم دلالتش رو توجیه کنه و براش محمل بیاره. اما بله، برای دقت بفرمایید، برای ملاک اعلی القیم استدلالی آوردن که این استدلال فارق از در واقع مفاد روایته. استدلال اینه که وقتی که عینی غصب می شود، مالی غصب می شود، این مال در تمام زمانهایی که در دست غاصبه مضمونن ان هست، باید زمانش پرداخت بشه، که از جمله اون زمانها زمانیست که قیمت اون مال و اون عین در بالاترین حد خودش قرار داره. و اگه شخص بخواد ذمه‌اش نسبت به زمان این عین مغصوب فارغ بشه، با پرداخت قیمت یوم الغصب یا یوم التلف، اگر اینها پایین ترین درجه قیمت در این مدت بوده باشن، فارغ نخواهد شد، چون همچنان ذمه او به اون قیمت بالاتر مشغوله. بنابراین اگر میخواد ذمه او فارغ بشه نسبت به زمان این عین مغصوبه، باید بالاترین اون قیمت ها رو پرداخت بکنه. اصل اینی که ذمه او مشغول است. اینجا اصل فراغ ذمه نداریم، اصل براعت ذمه نداریم. لذا اشتغال یقینی یستدعی الفراغ الیقینی، باید بالاترین قیمت ها رو پرداخت بکنه. مرحوم شیخ به این اشکال دارن. اصل استدلال رو بخونیم، اشکال مرحوم شیخ رو هم عرض خواهیم کرد. نعم استدلوا علی هذا القول بان العین مضمونه، استدلال کردن بر این قول. ظاهرن کسانی که استدلال کردن مرحوم فاضل مقداد و ابن فهد حلی هستش، همچنین شهید ثانی هم استدلال کرده ایشون. به ان العین مضمونتون، واز تأکید میکنم این که اینجا میفهمد استدلال کرده است، این استدلال فارق از دلالت روایته. یعنی مرحوم شیخ میفهمد که من نسبت به این که کسی بخواد این مبنا رو از توی روایت بکشه بیرون و برای اون توجیه و محملی بیان بکنه، کسی رو پیدا نکردم، اما نسبت به اصل ادعای اعلی القیم بله استدلال صورت گرفت. لأن العین مضمونتون فی جمیع تلک الازمنه، خدمت شما عرض شود که عین، اون مالی که غصب شده است، در تمام اون زمانها مضمونه است. التی، که از اون زمانها، منها زمان ارتفاع قیمته، زمانی است که قیمتش بالاترین حد خودش رفته باشه. خب مرحوم شیخ اینجا اشکال میکنه. مرحوم شیخ بیان میکنه که مقصودتون از این که بیان میکنید اون شخص، شخصی که قاصبه، ضامن است، ضامن عین است در حالت ارتفاع قیمت و زمان او در ارتفاع قیمت ثابته، مقصودتون چیه؟ اگر مقصودتون اینه که قیمت اون زمان خاص، یعنی زمان ارتفاع قیمت، واجبه که پرداخت بشه، و خدمت شما عرض بشود که اگر که در اون زمان ارتفاع قیمت تلف بشه، واجبه که اون قیمت پرداخت بشه، خب این مسلمه که اینجا باید همینطور باشه، چون اگر که قرار باشه زمان به معنای واقعی کلمه محقق بشه، باید اون قیمت یوم تلف پرداخت بشه، چون خود مرحوم شیخ تفسیر کرد زمان رو، تدارک اون شیئی که تلف شده به همان وجهی که سابقا بوده. خب بنابراین اون هینی که این در واقع تلف صورت گرفته، اون قیمت یوم تلف باید اتفاق بیفته. اما فرض اینه که این عین ما در زمان ارتفاع قیمت تلف نشده، در زمانی تلف شده که ارتفاع قیمت بین یوم تلف و یوم القصد واقع شده. پس بنابراین این که شما میفرمایید ارتفاع قیمت، ما نمیفهم اگه مقصودتون این باشه. لذا میفهمد و فیه ان زمانها فی تلک الحال، زمان عین در اون حال، در کدوم حال؟ زمان حال ارتفاع قیمت. ان اريد به، اگر مقصود شما از زمان در اون حال، در حال ارتفاع قیمت، وجوب و قیمت ذلک الزمان باشد، لو تلف فیه، اگر مقصودتون این است که اینکه اون در زمان ارتفاع قیمت زمان داره، اینه که قیمت اون زمان ارتفاع قیمت اگر عین در آن زمان تلف شود واجب است، و مسلمون این امر واضح و روشنی، ما همین رو قائلیم. چرا؟ از تدارهو لا یکونو الا به ذالکه، چون جبران اون عینی که تلف شده نمی باشد مگر به ذالکه، به پرداخت قیمت یا متلف، که حالا اتفاقا قیمت یا متلف علی القیم هم بوده. اما فرض ما در روایت و مسئله، اصلا کار به روایت نداریم، فرض ما در اینجا چیست؟ فرض ما در اینجا اینه که ارتفاع قیمت میان یوم التلف و یوم القصد واقع شده و در روز یوم التلف واقع نشده است، لکن المفروض که انها این عینه لم تتلف فیه، این تلف نشده است در روز ارتفاع قیمت. اگر این اتفاق میفتد ما هم قائل بودیم، چون ملاک یوم التلف است. اما اگر شما مقصود دیگری داشته باشید، مقصودتون این باشه که قیمت زمان ارتفاع قیمت بر ذمه شخص ضامن و قاصب مستقر میشه فعلا، اگرچه که ممکنه خدمت شما عرض شود که این قیمت بعد از زمان ارتفاع قیمت پایین بیاد، خب اگر مقصودتون اینه، باید به شما عرض بکنیم این برخلاف اون چیزیست که فقها نسبت بهش اتفاق و تسالم دارن. خب فقها نسبت به چه چیزی اتفاق و تسالم دارن که این حرف مخالفت با اون داره؟ فقهای معظم میفرمایند اگر در فرضی که مثلا قصب صورت گرفته که زمان قاصب نسبت به اون مورد عین مقصوب ثابت است، اگر اون عین موجود باشه و رد عین صورت گرفته باشه، همه فقها نزدشون این امر متسالم علیه هست که ارتفاع قیمت و بالاترین قیمت ها زمان ندارد، عدم زمان بالاترین قیمت رو قائلن، که در صورتی که عین موجود باشه. و فرض ما در هم مورد روایت و هم فرض مسئله اینه که این عین موجوده، لذا این ارتفاع قیمت اینجا منتفی خواهد شد. و این اريد به استقرار و قیمت ذلک الزمان علیه، فعلا اگه مقصودتون اینه که قیمت آن زمان، کدوم زمان؟ زمانی که در اون قیمت بالا رفته است، علیه، بر شخص ضامن و قاصب مستقر است فعلا. و این تنزلت بعد از ذلک، اگر که بعد از این زمان کدوم زمان؟ زمان ارتفاع قیمت، قیمت تنزلت بیاد پایین. فهو مخالف لما تسالمو علیه من عدم زمان ارتفاع القیمه مع رد العینه. این مخالفت داره با آن چیزی که فقها بر روی اون تسالم دارن، از این که خب متسالمون علیه فقها چیست؟ من عدم زمان ارتفاع القیمه، از این که زمانی نسبت به ارتفاع قیمت وجود ندارد. در چه حالت و صورتی؟ مع رد العین، در صورتی که عین موجود باشه و برگردانده شود. خب این هم از این حالت. و اما مرحوم شیخ میفرماید که اگر مقصودتون از این استدلال که فرمودید این در تمام ازمنه و در تمام زمانها مضمونه هست که از میان اون زمانها زمان ارتفاع قیمت است و با پرداخت پایین ترین قیمت اشتغال ذمه همچنان باقی است و فراغ ذمه حاصل نمی شود، مقصودتون از این حرف این باشه که بخواید بگید قیمت در روزی که در بالاترین درجه خودش داره بر ضامن ثابته و مستقره به صرف این که بالا رفت قیمت، اون موقع اگر مقصودتون این باشه که این استقرار قیمت به صرف بالا رفتن قیمت ثابت میشه، ولی میخواید بگید که مشروط به یک شرط متأخریه و اون شرط متأخرم اینه که در واقع در زمان تنزل قیمت تلف صورت بگیره، اگه این فرمایشو میخواد بفرمایید، این حرف اگرچه که با اجماع و اتفاق فقها مخالفتی نداره، اما با اصل براعتی که در اینجا وجود داره مخالفت داره. اصل اینه که چون تلف در زمان تنزل قیمت صورت گرفته، نمیشه به صرف ارتفاع قیمت بگیم قیمت مرتفعه در ذمه ضامن مستقره، چون اصل براءت در واقع ذمه او نسبت به زیاده، قیمت زیاده ثابته و ما اینجا اصلی هم نداریم در مقابل این اصل براءت که اشتغال او را ثابت بکنه. البته مرحوم شیخ می‌فرماید که بله، از مرحوم صاحب ریاض یه مطلبی حکایت شده که اینجا ما یه قاعده داریم. قاعده چیه؟ قاعده نفی ضرری که بر مالک حاصل میشه و وارد میشه. اینو بخونیم. مرحوم شیخ به این قاعده اشتغال ذمه اشکال داره. و این اورید استقرارها علیه به مجرد ارتفاع مراعن به تلف، اگر که اراده بشه، اراده بشه از چی؟ اراده بشه از این زمان به علل قیام، استقرار قیمت علیه بر ضامن به صرف بالا رفتن قیمت، که این استقرار مراعا به تلف است، یعنی در واقع یه شرط متأخری داره که او تلف در زمان تنزل قیمت است. فهو و الا لم یخالف الاتفاق، اگرچه که این با اتفاق فقها اجماعی از سوی فقها مخالفت ندارد، الا انه مخالف لاصالت البراءه من غیر دلیل شاغل، با این تفاوت که این فرمایش مخالفت داره با اصل براءتی که در اینجا وجود داره، اون هم اصل براءتی که هیچ دلیلی که شغل ذمه این آقای ضامن رو ثابت بکنه در مقابلش وجود نداره. البته غیر از ادا ما حکاها فر ریاض ان خاله العلامه من قاعده نفی الضرر الحاصل علی المالک، به غیر از اون چیزی که مرحوم صاحب ریاض از دایی خودش مرحوم علامه، خدمت شما عرض بشود که مرحوم علامه بهبهانی نقل کرده است، که در واقع اون چیز قاعده نفی ضرری که حاصل می شود بر مالک. نظام مرحوم صاحب ریاض به نقل از دایی خودشون در ریاض نقل کردن که یه قاعده نفی ضرر در واقع علل مالک اینجا وجود داره که جلوی اصل براءت رو میگیره. مرحوم شیخ با این قاعده نفی ضرر مشکل داره و اشکال داره بهش. اشکالش هم به جهت اینه که به نظر میرسه که اینجا حقیقتاً ضرر اتفاق نمیافته، بلکه اون چیزی که اینجا اتفاق میفته عدم نفعه نه ضرر. چرا؟ چون ضامن مکلف به اینه که تا زمانی که عین موجوده اونو پرداخت بکنه، اونو در واقع برگردونه به صاحبش، هر مقدارم که میخواد در واقع قیمتش باشه. بنابراین ذمه او نسبت به پرداخت قیمت در حین ارتفاع قیمت به خاطر وجود خود عین مشغول نمیشه تا اینکه بخواد در واقع قاعده لازرر بیاد اینجا و به ما بگه که شما نباید ضرری به مالک وارد کنید. اساسا اشتغال ذمه‌ای صورت نگرفته که بخواد ضرری وارد نشود. لذا میفهمن در فیه نظر که من طرف بهی بعض من تأخر در این مطلب مرحوم صاحب ریاض اشکال است. اشکالی که عرض کردم که اون که اعتراف کرده است به این، بعضی از کسانی که متأخر از او هستن مرحوم صاحب جواهر مقصود هست. نعم یمکن توجیه الاستدلال متقدم